سیدی شماره 9 جین ایر. وقتی جواب او را می دادم، لرزش شدیدی وجودم را فرا گرفته بود، ولی احساس سرما و ضعف نمی کردم. آقای روچستر گفت: دستتان را به من بدهید. بهتر است قمار نکنم، چون ممکن است ضعف کنید. من انگشتانم را میان دستش قرار دادم. گفت: انگشتانتان گرم و استوار است. او کلید را چرخاند و در را گشود. اتاقی را دیدم که به یاد آوردم قبلاً نیز آنجا را دیده بودم. همان روزی که خانم فیرفاکس همه خانه را به من نشان می داد، این اتاق را هم نشانم داده بود. در آن روز در داخل اتاق پرده ای آویزان بود، ولی حال آن پرده به یک سو رفته بود و دری پدیدار بود که پیش از این آن در از نگاه من مخفی مانده بود. در باز بود و نور کمرنگی از درون اتاق به بیرون می تراوید. آنگاه صدای خورخوری را شنیدم، صدایی که به خورخور سگ به هنگام دعوا شبیه بود. آقای روچستر شمع را به زمین گذاشت و گفت همانجا منتظر بمانم و خود از میان در باز اتاق وارد شد. فریاد خنده‌ای ورود او را خوش آمد گفت. خنده ابتدا پرصدا بود، ولی به تدریج آرام شد و همانند خنده گریسپول بود. بنابراین گریسپول آنجا بود. گریس احتمالاً در اتاق حرکاتی می کرد و در مقابل آقای روچستر به آرامی سخن می گفت. آقای روچستر از اتاق خارج شد و در را پشت سر خود بست. آقای روچستر گفت: بیا جین. و ما تخت خواب بزرگی که قسمتی از اتاق را گرفته بود دور زدیم. یک صندلی راحتی کنار تخت خواب بود و مردی لباس پوشیده و بدون کت روی صندلی نشسته بود. او آرام و بی حرکت بود. سرش به طرف عقب برگشته بود. چشمهایش بسته بود. آقای روچستر شمع را روی سر مرد گرفت. صورت رنگ پریده و بی جان او را می شناختم. این صورت به آقای ماسون، همان غریبه‌ای که از راه رسیده بود، تعلق داشت. و وقتی دقیق تر شدم، مشاهده کردم که بازوی یک طرف بدنش در خون خیس خورده است. آقای روچستر گفت: شمع را بگیر. آن را گرفتم. او از دستشویی یک لگن آب آورد. آنگاه گفت: اینجا شمع را بگیر. اطاعت کردم. اسفنج را در لگن فرو برد و آن را به صورت مرد مالید و از من خواست تا شیشه محتوی آمونیوم را به زیر بینی جسد بگیرم. آقای ماسون پس از چند لحظه چشم گشود و ناله‌ای کرد. آقای روچستر پیراهن مرد زخمی را گشود. بازو و شانه اش باند پیچی شد و با اسفنج خونهای پاشیده شده به اطراف را پاک کرد. ماسون زمزمه کنان پرسید: خطر مرگ دارد؟ نه، تنها یک زخم است. یکم بر خودت مسلط باش و تحمل کن. می روم و همین حالا برایت یک جراح می آورم. امیدوارم فردا صبح زود بتوانم تو را از اینجا ببرم. جین: بله آقا. ناچارم شما را با این آقا برای یک ساعت در این اتاق تنها بگذارم. شاید هم دو ساعت طول بکشد. شما هم مانند من روی خون اسفنج بکشید. اگر ضعفش گرفت، لیوان آب را به لبانش نزدیک کنید و آمونیوم زیر بینی او بگیرید. به هیچ وجه با او صحبت نکنید و ریچارد، اگر با او حرف بزنی، گور خودت را کنده ای. اگر دهانت را باز کنی، خودت مسئول عواقب آن خواهی بود. بار دیگر مرد بیچاره ناله کرد. به نظر می رسید که جرأت تکان خوردن ندارد. وحشت مرگ ظاهراً او را فلج کرده بود. آقای روچستر اسفنج خونین را در میان دست‌های من گذاشت و من با همان ترتیبی که خود او بدن آقای ماسون را پاک کرده بود بر روی زخم‌هایش کشیدم. آقای روچستر چند لحظه در من نگاه کرد و گفت: یادت باشد، صحبتی نکن. و آنگاه اتاق را ترک گفت. وقتی کلید در قفل چرخید و صدای پای او دیگر شنیده نشد، احساسی غریب وجودم را فرا گرفت. حال من در طبقه سوم بودم و در یکی از اتاقهای رمزآلود این طبقه محبوس شده بودم. شب هنوز اطرافم بود. گویی عینکی از خون و بیرنگی روی چشمهایم نشسته بود و یک در، تنها یک در بین من و یک زن جانی فاصله بود. وحشتی عظیم وجودم را فرا گرفته بود. فکر این که گریسپول در را باز کند و به این اتاق آید مرا به لرزه انداخت. به هر حال می بایست در جای خود می ماندم و از این انسانی که رنگ بر چهره نداشت مراقبت می کردم. دهانش به همان صورت که دستور داده شده بود بسته بود. چشمهایش را گاه باز و گاه بسته می کرد. گاه در من می نگریست و با وحشت و حیرت به اطراف خود نگاه می کرد. من می بایست یک بار دیگر اسفنج را در لگن خونابه فرو کرده و بر روی قطره‌های خون بکشانم. باید نور شمع را نزدیک زخم‌ها می بردم تا آنها را بهتر ببینم. با حرکت کردن شمع، سایه‌های اشیای اتاق در اطراف حرکت کرد و بلند و کوتاه شد. نور شمع بر روی جعبه آینه‌ای که دارای 12 کشو بود پاشیده شد. کابینت در پرتو شمع حالتی غریب و ترسناک داشت. بر روی هر کشو طرح صورت یکی از حواریون بود. در بالای کابینت یک صلیب قرار داشت که جسد مسیح را در میان خود به صلیب کشیده بود. در این میان ناگزیر بودم هم چشم‌ها و هم گوش‌هایم را باز نگه دارم. گوش‌هایم را از آن جهت که متوجه حرکات جانور وحشی که در غار مجاورم بود باشم. و این مردی را که بر روی او خم شده بودم تا زخمش را وارسی کنم کاملا بیگانه به نظر می رسید. او در حاله ای از وحشت پوشیده شده بود. چرا همه خشونت ها متوجه او بود؟ چه چیزی او را واداشته بود که در این وقت نامناسب به این بخش ساختمان وارد شود؟ چه وقت او در این تخت خواب خوابیده بود؟ من خود شنیدم که آقای روچستر جای او را در یک اتاق دیگر در طبقه پایین تعیین کرده بود. چه عاملی او را به اینجا کشانده بود؟ و حال چرا در برابر این همه خشونت و یا خیانتی که به او شده بود تا این حد آرام و رام بود؟ چرا او به طور کامل در برابر تحمیل آقای روچستر برای آنکه رام باشد تسلیم و ساکت بود؟ چرا آقای روچستر او را مجبور به پنهان کاری کرد؟ زندگی میهمانش به خطر افتاده بود، ولی هر دو سعی می کردند که توطئه را پنهان کنند و بالاخره مشاهده کردم که آقای ماسون کاملا در برابر آقای روچستر مطیع می باشد و با چند کلامی که بین آن دو رد و بدل شد برایم مسلم گردید که ماسون از آقای روچستر حرف شنوی دارد. آشکار بود که در برخورد چند دقیقه قبل آن دو وضعیت منفی یکی متأثر از انرژی آن دیگری بود. پس چرا آقای روچستر از شنیدن نام آقای ماسون و از اینکه او به تورنفیلد آمده بود تا این حد وحشت زده شده بود؟ آه، نمی توانستم حالت و چهره رنگ پریده آقای روچستر را زمانی که زمزمی کرد جین، من خورد شدم، من از بین رفتم، فراموش کنم. فراموش نمی کنم که چگونه دستی را که بر شانه من گذاشته بود می لرزید و هیچ چیز نمی توانست روح نگران و مضطرب آقای روچستر را نجات بخشد. وقتی به تاریکی شب که همچنان پایدار مانده بود اندیشیدم، در درون خود فریاد زدم، پس او کی خواهد آمد؟ او کی خواهد آمد؟ در این لحظه سر بیماری که خون از بازویش می چکید فرو افتاد و دچار ضعف شد. نه صبح می رسید و نه کمک. من بار دیگر لیوان آب را در دهانش خالی کردم و شیشه آمونیوم را در برابر سوراخ بینیش قرار دادم. کوشش های من بی ثمر بود. بر اثر فشار جسمی یا روحی و یا کمی خونی و یا شاید هر سه این عوامل به حالت اغما فرو رفته بود. او ناله می کرد و بسیار ضعیف به نظر می رسید و در این وحشت بودم که جان بدهد و من نتوانسته باشم با او یک کلمه صحبت کنم. شمع در حال خاموش شدن بود. احساس کردم که نوری از میان پرده به درون اتاق راه یافته است. صبح نزدیک بود. در این لحظه صدای پیلوت را که در آن دورها پارس می کرد شنیدم. با شنیدن صدای پارس پیلوت امید در دلم جان گرفت. ظرف 5 دقیقه کلید در قفل چرخید و به من هشدار داد که زمان پاسداری من تمام شده و به 2 ساعت نیز نرسیده بود. آقای روچستر وارد شد. یک چراغ همراه او بود. آقای روچستر گفت: کارتر، مراقب باش. نیم ساعت وقت می دهم تا زخمش را ببندی و سپس او را به طبقه پایین می برم. اما آیا یک چنین بیماری را می توان پایین برد؟ مسلم است، زخمش کاری نیست. تا تنها به شدت وحشت کرده است و میبایست آرامش یابد. بیا برویم کار را شروع کنیم. آقای روچستر پرده را کنار زد و صبح با همه روشنی و زیباییش به درون اتاق ریخته شد و من از پیشروی صبح هم متعجب و هم خوشحال بودم. در حالی که جراح مشغول زخم بندی بود، آقای روچستر به آقای ماسون نزدیک شد و پرسید: خب دوست عزیز، بگو ببینم حالت چطور است؟ آقای ماسون با ضعف و ناتوانی جواب داد: فکر می کنم آن زن کار مرا تمام کند. نگران نباش، شجاع باش، خون کمی از تو رفته است. کارتر، به او بگو که خطری وجود ندارد. کارتر جواب داد: به او قول می دهم که خطری وجود ندارد و به زودی حالش خوب خواهد شد. و در این حال سرگرم باز کردن باندهایی بود که آقای روچستر روی بازویش بسته بود. وانگاه گفت: فقط می خواهم این پارچه ها را از بازویش جدا کنم. گوشت روی شانه کنده شده و نیز قسمتی از آن بریده شده است. این زخم ها توسط چاقو به وجود نیامده. جای دندان در اینجا دیده می شود. آقای ماسون زیر لب زمزمه کرد: او مرا گاز گرفت. او مانند یک ماده ببر به من حمله کرد و اگر روچستر از دستش چاقو را نگرفته بود، کارم را تمام کرده بود. آقای روچستر جواب داد: تو نباید در برابر حمله او تسلیم می شدی. باید در همون وهله اول او را می گرفتی. ماسون جواب داد: آن زن خوناشام است. او گفت که می خواهد قلب مرا از سینه‌ام بیرون بکشد. مشاهده کردم که آقای روچستر مشمئز شده است. در خطوط صورتش تنفر، وحشت و نفرت دیده می شد. اما با آنکه این حالات در چهرهش دیده می شد گفت: ریچارد، خواهش می کنم بس کن و از پلیدی های آن زن سخن مگو. دیگر این حرف ها را تازه نکن. جواب این بود که: آرزویم این است که بتوانم آن صحنه را فراموش کنم. وقتی این کشور را ترک گفتی و به اسپاتیشتاون رفتی، همه چیز را فراموش می کنی. در آن صورت به آن زن به عنوان کسی که مرده و دفن شده خواهی نگریست و یا اینکه نیازی نخواهی داشت به او فکر کنی. امشب امکان فراموش کردن نیست. تنها غیر ممکن غیر ممکن است مرد. یک کمی جرأت داشته باش. همین دو ساعت پیش بود که فکر می کردی مردنی هستی، ولی حالا می بینی که زنده ای و صحبت می کنی. همین حالا کار کارتر تمام می شود و من تو را آماده می کنم. جین. او برای اولین بار از زمان بازگشت مجددش به من نگاه کرد. کلید را بگیر و به اتاق خواب من برو و مستقیماً به سراغ کمد لباس‌هایم برو. کشوی اولی را بکش و یک پیراهن و یک دستمال گردن تمیز بیاور. آنها را به اینجا بیاور. لطفاً عجله کن. به طبقه پایین رفته و همانطور که گفته بود عمل کردم. پیراهن و دستمال گردن را برداشته و به آنان پیوستم. حال به آن طرف تخت خواب برو تا او لباسش را عوض کند، اما از اتاق بیرون نرو. ممکن است مجدداً به شما احتیاج شود. من دستور او را اطاعت کردم. آقای روچستر در همان حالت که پشتم به طرف او بود پرسید: وقتی پایین رفتید کسی شما را دید؟
نه، طبقه پایین کاملاً ساکت بود و هیچ کس رفت آمد نمی کرد.
ما شما را به طبقه پایین می بریم. این هم برای شما خوب است و هم برای آن موجود بیچاره‌ای که در آن اتاق است. من خیلی کوشیدم تا شما را از او دور نگه دارم، ولی آنچه که نمی‌خواستم در نهایت وقوع یافت. کارتر، کمکش کن تا لباس بپوشد. شنل خزدارت را کجا گذاشته ای؟ می‌دانم که نمی‌توانی بدون آن شنل مسافرت کنی. تو در برابر سرما بی‌طاقت هستی. در اتاقت هست؟ جین، فوراً برو پایین به اتاق آقای ماسون. اتاقش در کنار اتاق من است و در آنجا یک شنل خواهی دید. آن را بیاور. بار دیگر به طبقه پایین رفته و شنل را برداشته و آوردم. شنلی بلند بود که به دورش خزدوزی شده بود. ارباب خستگی ناپذیر من گفت: جین، یک مأموریت دیگر برای تو دارم. باید بار دیگر به اتاق من بروی. نمیدانم از این همه محبت و مهربانی تو چطور تشکر کنم. کشوی میانی میز آرایشم را باز کن. یک بطری و یک لیوان کوچک پیدا می کنی. آنها را به اینجا بیاور.
این ظرف‌ها بهترین درمان اوست. خب دکتر، من از این داروی تقویتی به مسئولیت خودم چند قطره به او می‌دهم. من این دارو را در روم از یک شارلاتان خریداری کردم. کارتر، از آن آدم‌هایی بود که شما با لگد از اتاقتان بیرونش می‌انداختید. این شربت تقویتی نیست که فوراً اثرش ظاهر شود، اما اثر خوبی به جای می‌گذارد. خب جین، یک کمی آب بیاور. آقای روچستر لیوان کوچک را به دست من داد و من آن را تا نیمه از شیر دستشویی آب کردم. خوب شد، آب لیوان کافی است. حال سر بطری را باز کن. من چنین کردم. او 12 قطره شمرد. مایه درون بطری لاکی رنگ بود و آن را به ماسون داد. ریچارد، لیوان را سر بکش. به تو جرأت می دهد. همون جرأتی که به آن نیاز داری. نیم ساعت یا بیشتر طول می کشد تا سر حالت بیاورد. صدمه ای که نمی زند. تلخ که نیست. بخور، بخور. آقای ماسون نوشید. ظاهراً چاره دیگری جز اطاعت نداشت. او حال لباس پوشیده بود و هنوز هم رنگ پریده به نظر می رسید. ولی دیگر وحشت زده و مات نبود. آقای روچستر به او فرصت داد تا 3 یا 4 دقیقه پس از نوشیدن شربت آرام بنشیند. سپس بازوی او را گرفت و گفت: حالا مطمئنم که می توانی روی پاهایت بایستی. سعی کن، موفق می شوی. بیمار از جای خود برخاست. کارتر، زیر آن بازویش را بگیر. ریچارد، خودت را خوشحال نشان بده. قدم بردار، حالا خوب شد. آقای ماسون یادآور شد. احساس میکنم حالم بهتر است. مطمئنم که حالت بهتر است. حال جین، تو از پیش حرکت کن و در باغ خانه کالسکران را پیدا کن. او یا در باغ است و یا در خارج از خانه. چون به او گفتم که آماده حرکت باشد. او را از عزیمت مسافرش مطلع کن. اگر کسی در راه رو بود و یا در نیمه راه است، برگرد و مرا خبر کن. ساعت حدود 5:30 بامداد بود و خورشید در نقطه طلوع بود. اما آشپزخانه هنوز ساکت و تاریک بود. دری که به باغ باز می شد بسته بود. آن را با کمترین صدای ممکن گشودم. تمام صحن باغ آرام بود، ولی دروازه خانه همچنان باز بود و یک کالسکه پستی که 2 اسب به آن بسته بودند آماده حرکت بود. کالسکران روی یک جعبه نشسته و انتظار می کشید. به او نزدیک شده و گفتم که آقایان دارند می آیند و او سر تکان داد. آنگاه با دقت به اطراف خود نگاه انداختم و گوش تیز کردم. سکوت صبحگاهی بر همه جا حاکم بود. پرده‌های پنجره‌های اتاق مستخدمین هنوز افتاده بود. پرندگان کوچولو در میان درختان میوه چهچهه می‌زدند. اسب‌ها هر چند گاهی خرناسه‌ای در میان توبره می‌کشیدند و بعد همه چیز آرام بود. حال آقایان ظاهر شدند. آقای ماسون به آقای روچستر و جراح تکیه داده بود و ظاهراً با راحتی گام بر می‌داشت. آنان او را در سوار شدن بر کالسکه یاری کردند و کارتر به دنبال آقای ماسون وارد کالسکه شد. آقای روچستر گفت: مراقبش باش و او را تا کاملا خوب نشده است در خانه ات نگه دار. یکی 2 روز دیگر به دیدنش می آیم تا ببینم حالش چطور است. ریچارد، چه حالی داری؟ هوای آزاد بهترم کرد فیرفاکس. کارتر، پنجره ی طرف خودت را باز کن. بگذار هوای تازه وارد کالسکه شود. باد نمی آید. خداحافظ دیک. فیرفاکس. خب دیگر چه؟ از آن زن خوب مراقبت کن. با او تا می توانی با ملایمت رفتار کن. به او اجازه بده. آن وقت آقای ماسون به گریه افتاد و عشق از چشمانش سرازیر شد. آقای روچستر جواب داد: هرچه توانستم در حق او کردم و باز هم به او محبت خواهم کرد. آنگاه در کالسکه را بست و کالسکه به حرکت درآمد. آقای روچستر در حالی که دروازه سنگین باغ را می‌بست گفت: خدا کند که پایان ماجرا باشد. آنگاه با گام‌های آهسته به طرف درختان میوه باغ رفت. فکر می کردم که کار تمام شده است و قصد دارد به طرف ساختمان برود که بار دیگر مرا صدا کرد و مشاهده کردم که در برابر در باغ ایستاده و منتظر من است. جین، بیا اینجا کمی نفس عمیق بکش. آن خانه یک سلول تاریک است. تو اینطور فکر نمی کنی؟
آقا، آنجا به نظر من خانه باشکوهی است.
او جواب داد، در برابر چشمان بی تجربه تو آنجا یک خانه باشکوه است و تو آنجا را با شیفتگی نگاه می کنی. تو نمی توانی تشخیص دهی که تیرهای ساختمان باریک است و بر پرده های آن تار عنکبوت نشسته است و سنگ های مرمر آن از نوع پست است و چوب های شفاف آن از پوست درخت است. ولی اینجا پرانتز به منطقه پردرختی که حال پای گذارده بودیم پرانتز بسته همه واقعی دلپذیر و خالص است. او در میان درختان سیب، گلابی و گیلاس قدم بر می داشت و در سمت دیگر انواع بوته های گل کاشته شده بود. این بوته ها در هوای صبح بهاری تازه و سرزنده بودند. خورشید همکنون از مشرق سر برآورده بود و پرتو آن بر برگ‌های شبنم‌زده گل‌ها و درختان میوه فرو می‌ریخت. جین، می‌خواهی یک گل برایت بچینم؟ او یک دسته گل سرخ چید و آن را به من داد.
متشکرم آقا.
جین، از طلوع خورشید لذت می‌بری؟ اگر خورشید به این صورت بتابد، آن ابرهای دوردست را ذوب خواهد کرد، اینطور نیست؟
آقا، به راستی از طلوع خورشید لذت میبرم.
جین، شب غریبی را گذراندی؟
بله آقا.
ماجرای این شب و بیخوابی تو را پریده رنگ کرده است. وقتی تو را با ماسون تنها گذاردم ترسیدی؟
وحشت من از آن بود که یک نفر از آن اتاق بیرون آید،
اما من در را بسته بودم و کلید آن در جیب من بود. من باید چوپان بدی باشم که بره را، آن هم بره دست آموز خودم را، کنار لانه گرگ بدون محافظ بگذارم. نه، تو در آن لحظه در امان بودی.
آیا گریسپول باز هم در اینجا زندگی خواهد کرد؟
آه بله، نگران او نباش. این افکار را از سرت بیرون کن.
ولی فکر میکنم با وجود او در این ساختمان شما در امنیت نیستید و زندگی شما در خطری جدی قرار دارد.
ابداً، نترس، من از خودم مراقبت میکنم.
آیا خطری که دیشب وجود داشت حال دیگر برطرف شده است؟
مطمئن نیستم، مگر آنکه ماسون از انگلیس خارج شود. حتی با خروج او نیز مطمئن نیستم. از نظر من زندگی در کنار کوه آتش فشان بودن است. هر لحظه ممکن است که این آتش فشان منفجر شود.
اما آقای ماسون که به نظر خیلی مطیع و حرف شنو می رسید و کاملا مشهود بود که شما بر روی او نفوذ داشتید. او هیچگاه به شما آسیبی نخواهد رساند و تمایل نیز به آزردن شما نداشت.
آه نه، ماسون مرا ناراحت نمی کند، این را می دانم. اما او ممکن است در یک لحظه با یک کلمه ناخودآگاهانه وضعیت مرا متزلزل کند و اگر زندگی مرا به خطر نیندازد لااقل خوشبختی را برای همیشه از من باز می ستاند.
خب آقا، به او بگویید که در حرفهایش دقت کند. به او بگویید از چه چیز نگران هستید و به او نشان دهید که چگونه از آن پرهیز کند.
او با لحنی جدی خندید و سپس دست مرا به سرعت گرفت و با همان سرعت رها ساخت. اگر می توانستم این کار را بکنم دیگر خطری وجود نداشت. اگر به او بگویم در یک لحظه همه چیز را به ویرانی می کشد. من ماسون را خوب می شناسم. کافی است به او بگویم این کار را بکن و آن کار انجام گرفته است. اما در این مورد نمی توانم به او دستوری بدهم. نمی توانم به او بگویم مراقب باش تا صدمی به من وارد نکنی. بهتر است که او را در ناآگاهی بگذارم. چه در آن صورت لطمه‌ای که ممکن است به من وارد آورد احتمالی است. حال تو سخت حیرت زده و حتی خسته به نظر می رسی و من هم بر ابهام و حیرت تو افزودم. تو دوست کوچولوی من هستی، اینطور نیست؟
مایلم به شما خدمت کنم و در هر کاری که فکر می کنم درست است شما را یاری می دهم. دقیقا همینطور است. من در چهره تو میبینم که با کمال رضایت من کمک میکنی و مرا خوشنود میکنی. به خاطر من کار میکنی و با من همکاری میکنی و همانطور که گفتی در آنچه که فکر میکنی صحیح است میخواهی با من شریک و سهیم باشی. و اگر در اجرای کاری به تو دستور دهم که در نظرت آن کار نادرست باشد، گویی دست و پایت برای انجام آن کار پیش نمی رود. و به راستی همه اینها را از چهرت می خوانم و می دانم که به طرف من بر می گردی و می گویی نه آقا، این کار ممکن نیست. من نمی توانم در این کار با شما سهیم باشم، برای اینکه صحیح نیست. خب، تو نیز دارای قدرت و نفوذی بر من هستی و ممکن است که به من آسیب برسانی، اما با این حال جرأت نمی کنم به تو بگویم که از کجا در برابر تو آسیب پذیر هستم، چرا که مبادا دوستی و وفاداریت به من زمانی تبدیل به دشمنی شود.
اگر در حدی که از من در هراس هستید از آقای ماسون نیز در وحشت باشید، بنابراین جای نگرانی نیست و شما در امنیت کامل هستید.
خدا می داند، شاید این طور باشد. جین، اینجا یک تکه سایه است. بیا همینجا بنشینیم.
سایه در زیر رواق دیوار بود و در سرتاسر طول دیوار پیچک ها به دیوار چسبیده بود. در تکه‌ای که سایه بود یک نیمکت قرار داشت که چندان بزرگ نبود. آقای روچستر روی نیمکت نشست و من در کنار او ایستادم. او گفت،
بنشین، نیمکت به اندازه هر دوی ما هست. در نشستن پهلوی من تردید به خودت راه نده. آیا تردید داری؟ آیا نشستن در کنار من کار خطایی است؟
من آنچه که به نظرم صحیح می آمد به وی جواب دادم و گفتم که احساس می کنم کار عاقلانه ای نباشد.
حال دوست کوچک من، در حالی که تابش آفتاب شبنم ها را در خود فرو می بلعد، در حالی که همه گلهای باغ بیدار شده و شکفتند و پرندگان غذای صبحگاهی خود را به آشیانه هایشان می برند و زنبورهای سحرخیز کار خود را آغاز کرده اند، می خواهم موضوعی را با تو در میان بگذارم و فکر درباره آن را به عهده خودت می گذارم. اما اول به من نگاه کن و بگو که در کمال آرامش هستی و فکر نمی کنی که می خواهم امر خطایی را به تو تحمیل کنم.
نه آقا، من آمادم.
خب جین، بنابراین تخیل خیش را هم به کمک گیر. فرض کن که دیگر یک دختر منظم و خوب تربیت شده نیستی، بلکه پسر وحشی هستی که از دوران کودکی رها شده ای. خیال کن در سرزمینی غریب و دور رها شده ای و فرض کن که مرتکب خلافی می شوی. به ماهیت و چگونگی خلاف کار نداشته باش و یک نفر بر اثر این خلاف همه عمر به دنبال توست تا تو را لکه‌دار کند و همه هستی تو را نابود سازد، ولی بدان که این خلاف جنایت یا خونریزی نیست که مستوجب تعقیب قانونی باشد. من درباره یک خلاف یا یک خطا صحبت می کنم. نتایج کاری که در آن زمان کرده ای حال برای خودت نیز موجه نیست. تو کوشش هایی به عمل می آوری تا آسایش کسب کنی و برای کسب آسایش ضوابط غیر معمولی را دنبال می کنی که البته غیر قانونی نیست و بالاخره با قلبی افسرده و روحی خسته به زادگاه خود باز می گردی و تبعید اختیاری را رها می کنی و در اینجا آشنای تازه‌ای پیدا می کنی. کجا و چگونه مطرح نیست. در این آشنای بیگانه امتیازات و محاسنی را می یابی که به مدت 20 سال در جستجوی آن بودی و تا کنون در هیچ کس سراغ نکرده بودی و همه این خصوصیات زیبا، تازه، سالم و بدون خدشه هستند. یک چنین مصاحبتی با یک چنین آشنایی به تو زندگی، روح و نشاط می بخشد و احساس می کنی که روزهای خوش بازگشتنی هستند و سعی می کنی زندگی را با آرزوهای والاتر، احساسات پاکتر آغاز کنی و بقیه زندگیت را آنچنان بگذرانی که شایسته زندگی جاودانی باشی. برای نیل به این هدف آیا فکر می‌کنی درست باشد که یک مانع را که سنت‌ها و رسوم در پیش پایمان قرار داده است بشکنی و از آن بگذری؟ و آن مانعی است که صرفاً قرار دادی بوده و نه وجدانت آن را تأیید می‌کند و نه منطق می‌تواند آن را بپذیرد. او در انتظار پاسخ من سکوت کرد و من چه می‌بایست به او بگویم؟ باید به خاطر این روح پاک پاسخی قانع کننده بدهم. شاید آنچه که فکر می کردم خیالی باطل بود. باد از سوی غرب می وزید و در گوش پیچک های اطراف من زمزمه می کرد. پرندگان روی شاخه های درخت نغمه سرایی می کردند. اما آواز پرندگان اگرچه شیرین بود ولی نمی توانست در ذهن من پاسخی مناسب را فراهم آورد. بار دیگر آقای روچستر از من جواب خواست. اگرچه آن مرد سرگردان و گناهکار است، اما حال پشیمان و آرامش طلب است. اما آیا حق دارد که زندگی تازه‌ای برای خود به وجود آورد و به آرامش خیال دست یابد؟